تراک 48
صفحه 154 و همچنین آیات مورد بحث که از جمله ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم آغاز می شود تا 9 آیه بعد در مقام بیان این نکته است که کفار هرچند آیات خدا را تکذیب کردند و نعمتی را که خدا به آنان انعام کرده بود تا به وسیله آن به رضوان و جنت خدا برسند کفران نمودند و بر همان نعمتها اعتماد نموده و خود را از پروردگار خود بی نیاز دانستند و نیز مقام پروردگارشان را فراموش نمودند ولی کن نمی توانند با این عمل خود خدای را عاجز سازند و بر او غلبه کنند. به زودی خدا ایشان را به همان اعمالشان دچار کرده و بندگان مؤمن خود را علیه آنان تقویت و تایید نموده به دست مؤمنین نابودشان می کند و نیز به زودی در جهنم محشورشان می سازد که بدترین بستر است. این کفار در رکون و اعتماد به چیزی که جز متاعی برای حیات دنیا نیست سخت اشتباه کردند، زیرا از سرانجام نیکی که نزد خداست غفلت ورزیدند. پس آیات مورد بحث هم مانند همه سوره از طبیعت سخن میگوید، لیکن طبیعت کفار آن هم به نحوی وسیع که شامل اعمال صالح و ناصالح نیز بشود. از این هم که بگذریم، خصوص آیه‌ای که مفسر نامبرده برای اثبات نظریه خود به آن استشهاد کرده، خواسته است بگوید آیه کذالک زینا لکل امت عملهم دلالت دارد بر اینکه حقایق مستند به خداست و تنها زینت اعمال است که مستند به شیطان می شود. نه تنها دلالتی بر گفته او ندارد، بلکه از قرائنی که همراه آیه است برمی آید که خلاف آن را افاده می کند. برای اینکه می فرماید عمل امتها را چه بد باشد و چه خوب در نظرشان زینت دادیم. اینک به همه آیه توجه فرمایید. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون.
پاورقی 1.
خدایانی را که کفار به جای الله میپرستند ناسزا مگویید، وگرنه آنان نیز الله را از در دشمنی با شما نه از روی علم دشنام خواهند گفت. ما این چنین عمل هر امتی را در نظرش زینت داده ایم. آنگاه بازگشتشان به سوی پروردگارشان است و او ایشان را بدان چه می کردند خبر خواهد داد. سوره انعام آیه 108.
ادامه متن
که به وضوح دلالت دارد بر اینکه منظور از اعمال، اعمال زشت امت هاست. و نیز از بیان ما، فساد گفتار آن مفسر دیگر روشن می شود که گفته است، زینت دادن دو جور است. یکی پسندیده و دیگری ناپسند. اعمال هم دو جورند، یکی نیک و دیگری زشت. و از مسئله تزیین، تنها تزیین اعمال نیک کار خداست و بقیه کار شیطان است. برای اینکه هرچند این حرف به وجهی درست است ولیکن به طور کلی صحیح نیست. وجه صحیحش در خصوص نسبت مستقیم است که از آن به کلمه بالفعل و امثال آن تعبیر می کنیم و می گوییم خدای تعالی به طور مستقیم و بالفعل تنها عمل جمیل و پسندیده می کند و به آن امر می نماید و هرگز امر به زشتی و فحشا نمی کند. و اما به طور غیر مستقیم و به واسطه که از آن به کلمه اذن و امثال آن تعبیر می کنیم، تمامی کارها چه خوب و چه بد مستند به اوست. چون اگر نباشد، ربوبیت و خالقیت و مالکیت او نسبت به کل جهان تمام نمی شود. و نیز نمی شود علل اطلاق او را بی شریک دانست. برای اینکه بنابر این فرض تنها در کارهای نیک بی شریک است، نه به طور مطلق. در حالی که قرآن کریم پر است از آیاتی که همه چیز را به خدا نسبت داده، از آن جمله می‌فرماید یذل من یشا، خدا هر که را بخواهد گمراه می‌کند. سوره رعد آیه 27. یعنی به دست خود او و به کیفر نافرمانی هایش. و نیز می فرماید ازاغ الله قلوبهم، خدا دلهایشان را واژگونه کرد. سوره صف آیه 5، یعنی وقتی عمل را واژگونه کردند خداوند هم دلهایشان را واژگونه می کند. و نیز می فرماید الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم، خدا هم ایشان را استهزا نموده طغیانشان را با دوام می کند. سوره بقره آیه 15. و نیز می فرماید امرنا مترفیها ففسقوا، ما هم به عیاشان آن قریه امر کردیم که در آن قریه فسق و فجور کنند. سوره اسراء آیه 16 و آیاتی دیگر از این قبیل. و این مفسرین اشتباهشان تنها از اینجا ناشی شده که در مسئله روابط اشیا و آثار و افعال آنها آنطور که باید بحث نکردند. در نتیجه خیال کردند هر یک از امور که در این عالم پدید می آید امری مستقل الوجود از دیگران است و ذاتش هیچ ارتباطی به موجودات پیرامونش و یا به مجموع موجودات عالم ندارد، نه به آن دسته که قبل از او بودند و نه به آنها که بعد از او خواهند آمد. نتیجه این اشتباه این شده که هر حادثه را که در حقیقت نتیجه اسباب و علل و مقتضای اثری است که خدای تعالی به آنها داده، تنها به علت و فاعل مافوق او نسبت دهند و بگویند فلان عمل کار فلان علت و آن دیگر کار آن علت است و هیچ ارتباطی بین این اعمال نیست و هیچ رابطه‌ای بین اثر این علت با سایر علل نیست و سایر علل هیچ نقش و سهمی در پدید آمدن و بقای آن ندارند و خلاصه هر حادثه‌ای پدید آمده سبب خودش می باشد. اگر ستارگانی در گردشند و دریاهایی در موجند و کشتیهایی بر آبها در حرکتند و اگر زمینی هست که موجوداتی را بر دوش خود گرفته و اگر گیاهانی می رویند و حیواناتی می جنبند و انسانهایی زندگی می کنند و تلاش می کنند، نه رابطه روحی و معنوی بین آنها هست و نه وحدتی جسمی از ماده و قوه در بین آنها وجود دارد. و معلوم است چنین پنداری مستلزم یک پندار دیگر است و آن این است که نظیر همین بی ارتباطی و جدایی را بین عناوین، اعمال و صور افعال یعنی صورت خوب و بد خیال کنند و چنین پندارند که خوب و بد و شقاوت و سعادت و هدایت و ضلالت و اطاعت و معصیت و احسان و اضرار و عدل و ظلم و امثال این عناوین هیچ ارتباطی به هم ندارند و تحقق و وجودشان به هم پیوسته نیست و غفلت کردند از اینکه این عالم با همه اعیان موجودات و انواع مخلوقات که در آن است تمامی اجزایش به هم مرتبط است. جزئی از همین عالم است که مبدل به جزئی دیگر می شود. روزی انسان است و روزی دیگر گیاه و روزی دیگر خاک بیجان است. روزی در حال جمع است و روزی در حال تفریق. روزی زنده است و روزی دیگر مرده. آن روز که زنده است، زندگی او عیناً مرگ موجوداتی دیگر است. روزی نو است و روزی کهنه. اما آن روز که نو است، تازگی او عیناً فساد اجزایی کهنه و قدیم است. همچنین حوادثی که پدید می آید، مانند حلقه های زنجیر به هم پیوسته است. هر فرضی که درباره یک حادثه بکنی در اوضاع حوادث مقارن آن اثر می‌گذارد و حتی در قدیمترین حوادث مفروض جهان مؤثر است. عیناً مانند یک سلسله زنجیری که اگر یک حلقه آن را به طرف خود بکشی تمام حلقه ها را به طرف خود کشیده ای، در حالی که هزاران حلقه است و تو یکی را کشیده ای. پس کمترین تغییر و دگرگونی که در یک ذره از ذرات این عالم فرض کنی باعث می شود سراسر عالم وضعی دیگر به خود بگیرد، هرچند که ما آن را نبینیم و احساس نکنیم. پس صرف نداشتن علم دلیل بر نبودن نیست. این قاعده است که از قدیم الایام زیربنای بحث‌های علمی بوده و امروز هم علوم طبیعی و ریاضی آن را به طور کامل روشن ساخته است. قرآن کریم قرنها قبل از اینکه ما نخست کتب فلسفه و طبیعی و ریاضی دیگران را بخوانیم و سپس خودمان مستقلا در آنها بحث کنیم، آن را با بهترین بیان خاطر نشان ساخته می‌فرماید: نظام جاری در سراسر عالم به هم پیوسته و متصل است. بین نظام جاری در آسمان‌ها و نظام جاری در زمین ارتباط هست و هر یک به سود دیگری جریان دارد و همه در تحقق دادن به غرض خلقت دست در دست هم دارند و قدر الهی در همه آنها نافذ است و همه را به سوی معاد سوق می‌دهد که انا الی ربک المنتهى، سوره نجم آیه 42. این ارتباط تنها در اعیان موجودات و حوادث جاری در آنها برقرار نیست، بلکه اوصاف افعال و عناوین اعمال هم با یکدیگر مرتبطند، مانند ارتباطی که امور متناقض با هم دارند. آری، اگر فرض شود یکی از دو نقیض وجود نداشته باشد، امر طرف دیگر درست نمی شود. همچنان که این معنا را در مسئله صنع و ایجاد به چشم احساس می کنیم، می بینیم که پدید آمدن و تکون یک موجود مستلزم فساد موجود دیگر است. تا سابقی نباشد، لاحقی نمی آید. در اعمال هم تا یکی از دو طرف مقابل نباشد، طرف دیگر تحقق نمی‌یابد. وقتی این طرف آثار مطلوب خود را در اجتماع طبیعی انسان بروز می‌دهد که طرف دیگری مقابل خود داشته باشد و همچنین در اجتماع الهی انسان که همان دین حق باشد، تا باطلی نباشد، حق جلوه‌ای ندارد. اگر اطاعت خدا مثلا خوب است و حسن دارد، برای این است که معصیت بد است و اگر کار نیک باعث ثواب است، برای این است که کار بد باعث عقوبت است و اگر ثواب و پاداش برای ثواب کار لذت بخش است، برای این است که عقاب برایش دردآور است و اگر به طور کلی لذت محبوب است، برای این است که درد مبغوض و مایه بدبختی است و سعادت عبارت است از حالت و وضعی که وجود موجود برای رسیدن به آن وضع خلق شده و شقاوت عبارت است از حالت و وضعی که موجود به آن حالت پشت کرده و رو به حالت قبلی می گذارد. و اگر این حرکت از شقاوت به سعادت در وجود موجود نبود، وجود موجود باطل می شد. پس اطاعت و سپس حسنه و در مرحله سوم ثواب و در مرحله چهارم لذت و در مرحله آخر سعادت، درست در مقابل معصیت و بدی و سپس عقوبت و در مرحله چهارم درد و آنگاه شقاوت قرار دارد و هر یک از این نامبرده ها وقتی ظهور و جلوه پیدا می کند که طرف مقابلش دچار خفا شده باشد و وقتی زنده می شود که طرف مقابلش مرده باشد. همچنان که می‌بینیم هر کس مردم را به دسته اول دعوت می‌کند، از دسته دوم برحذر می‌دارد و زنهار می‌دهد و اصلاً غیر از این ممکن نیست. همچنان که اگر کسی مردم را به لذایذ مادی فرا بخواند، دعوتش را با بدگویی از خلاف آن انجام می‌دهد و غیر از این ممکن نیست. پس از آنچه گفتیم روشن شد که حکمت اقتضا می کند این عالم همانطور که مشتمل بر صلاح است، مشتمل بر فساد هم باشد، یا همانطور که مشتمل بر اطاعت است، مشتمل بر معصیت هم باشد. همچنان که می بینیم خدای تعالی همین را در نظام صنع و خلقش تقدیر کرده است. چیزی که هست کون و فساد در غیر اعمال مستقیماً مستند به خدای سبحان است، چون کار خلقت و تدبیر تنها به دست اوست و شریکی ندارد و همچنین اعمال سعادت آور و آنچه مثل آن است بدون واسطه مستند به اوست، چون تنها مسئله هدایت او مایه سعادت است برخلاف اعمال شقاوت آور و آنچه از آن قبیل است، نظیر وسوسه شیطان و مسلط کردن هوای نفس بر انسان و حکومت دادن ستمکاران بر مردم و امثال اینها که با واسطه مستند به خداست و آن واسطه عبارت است از ترک هدایت و گمراه کردن و خار نمودن و بیچاره کردن و امثال آن، و این واسطه ها همان است که از آن به اذن تعبیر می کنیم و می گوییم خدای تعالی به شیطان اذن داد تا با وسوسه ها و تسویلات خود دلهای مؤمنی را منحرف کند و انسان پیرو هوای نفس را از پیرویش منع نکرد و بین ظالم و ظلمش حائل نشد برای اینکه اساس سعادت و شقاوت بر پایه اختیار است. پس هر کس به سعادت رسید با اختیار خود رسید و هر کس شقی شد با اختیار خود شد و اگر این نبود حجت نه علیه بندگان و نه علیه خدا تمام نمی شد و سنت امتحان و برملاسازی واقعیت‌های بندگان جاری نمی گردید. تنها چیزی که دانشمندان را از آزادی در بحث پیرامون این مباحث باز داشته، وحشتی بوده که از نتایج وخیم آن البته به زعم خود آنان بوده. مثلا جبری مسلکان از آنان پنداشتند که اگر بگویند موجودات با یکدیگر ارتباط و اسباب عالم در یکدیگر تأثیر دارند، خود به خود اعتراف کردند به اینکه پس خدا هیچ کاره است و قدرت مطلقه او را بر تصرف در مصنوعاتش سلب کردند. و مفوضه از آنان پنداشتند که اگر این مطلب را بپذیرند و مخصوصاً در مرحله اعمال ارتباط آنها را با یکدیگر به اراده و قدرت خدا نسبت دهند، خود به خود به مسئله جبر گردن نهاده و مصنوع خدا یعنی انسان را هیچ کار دانستند، با اینکه مسلکشان تفویض است و با بطلان اختیار مسئله ثواب و عقاب و تکلیف و تشریع دین باطل می شود. با اینکه هر دو طایفه می توانستند دست از این وحشت برداشته با کلام خدا که می فرماید والله غالب علی امره سوره یوسف آیه 21 و نیز می فرماید علی له الخلق والامر سوره اعراف آیه 54 و ان لله ما فی السماوات والارض سوره یونس آیه 55 انس بگیرند و جبری مسلک از افراد خود و تفویضی از تفرید خود برگشته بفهمند که قبول وجود ارتباط بین اشیا و اعمال هیچ محظوری به بار نمی آورد، نه خدا را هیچ کاره می کند و نه انسانها را. علاوه بر این که این آیات و آیات مشابه آن در این باب برهانی ارائه می دهد و ما در بحثی که پیرامون آیه شریفه ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا پاورقی 4 سوره بقره آیه 26 ادامه متن شد پاره مطالب مربوط به اینجا را گذراندیم. حال به گفتاری که در تفسیر آیه مورد بحث داشتیم برگشته و نکاتی را متذکر می شویم. نکته اول، از ظاهر جمله زین للناس حب الشهوات برمی آید که فاعل زینتگری غیر از خدای تعالی است، یعنی یا شیطان است و یا نفس. دلیل گفته ما دو نکته است. اول اینکه مقام آیه مقام مذمت کفار به این رفتار انحرافی است که به لذایز مادی از مال و اولاد اعتماد نموده و به خاطر اینکه شیطان این انحراف را در نظرشان جلوه داد خود را از خدا بی نیاز دانستند و در مثل چنین مقامی زینتی تناسب دارد که باعث غفلت از خدا باشد و چنین زینتگری لایق به ساحت مقدس خدا نیست. نکته دوم این که اگر این زینتگری کار خدای تعالی باشد، قهرن مراد از آن همان میل غریزی است که انسان به این لذایز مادی دارد. و اگر مراد این بود، جا داشت تعبیر فرماید، زوین لل انسان حب و شهوات و یا بفرماید، زوین لبنی آدم و امثال این تعبیران. همچنان که در مواردی که سخن از غرایز رفته، اینگونه تعبیر آورده. مثلا فرموده لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین سوره تین آیه 5 و نیز فرموده و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر سوره اسراء آیه 70 و اما لفظ ناس مناسب چنین مقامی نیست، زیرا عرب این کلمه را بیشتر در مواردی استعمال می کند که می خواهد امتیازها را لغو کند و یا کسی را تحقیر نموده و پستی فکر او را برساند. به موارد استعمال زیر توجه فرمایید. فعبا اکثر الناس الا کفورا. بیشتر مردم به جز کفران نعمت عکس العملی ندارند. سوره اسراء آیه 89 یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. هان ای مردم، ما شما را از نر و ماده‌ای خلق کرده ایم. سوره حجرات آیه 13 و آیاتی دیگر نظیر اینها. نکته سوم، اینکه اموری که خدای تعالی به عنوان نمونه و مصداق برای این شهوات برشمرده با مسئله تزیین فطری نمی سازد. زیرا اگر منظور این بود، جا داشت به جای کلمه نسا به معنای زنان تعبیری آورد که معنای مطلق زوجیت را برساند و نیز به جای لفظ بنین کلمه اولاد را آورده باشد و به جای لفظ قناطیر مقنطره لفظ اموال را به یاد بیاورد، برای اینکه علاقه فطری و طبیعی به همسر همانطور که در مردان نسبت به زنان هست، در زنان نیز نسبت به مردان همین علاقه وجود دارد و همچنین علاقه غریزی که در انسان نسبت به فرزندان هست نسبت به مطلق اولاد و مطلق اموال است، نه خصوص پسران و خصوص قناطیر. و به همین جهت آن مفسری که فاعل تزیین را خدا دانسته ناچار شده است بگوید مراد از حب نسا علاقه به مطلق همسر است تا شامل علاقه زن به شوهرش نیز بشود و مراد از بنین مطلق فرزند است تا شامل دختران نیز بشود و مراد از قناطیر مطلق مال است و گفته اگر خدای تعالی از خصوص نسا و بنین و قناطیر نام برده برای این است که اینها افراد قوی و شناخته شده تر مصداقند و آنگاه در توجیه این گفتهش خود را سخت به زحمت انداخته است. نکته چهارم این که نسبت داشتن تزیین به خدای سبحان با آخر آیه که می فرماید ذالک متاع الحیات دنیا و الله عنده حسن المآب قل انبئکم بخیر من ذالکم نمی سازد، برای اینکه ظاهر این کلام این است که می خواهد مردم را از شهوات دنیایی منصرف کند و نفوس بشر را متوجه ثوابها و بهشت و همسران و رضوانی کند که نزد خدا برایشان آماده است و منصرف کردن مردم از زندگی دنیا صحیح نیست، چون دنیا مقدمه آخرت است و منصرف کردن مردم از مقدمه و در عین حال دعوت آنان به ذل مقدمه تناقض روشنی است و بلکه ابطال هر دو امر، یعنی هم دنیا و هم آخرت است و مثل کسی میماند که میخواهد سیر بشود و از خوردن خودداری میکند. حال اگر بگویی آیه شریفه زوی نل ناسه حب و شعبات معنایی را افاده میکند که خلاصه آن را این آیه شریفه میرساند. قل من حرم زینت الله التي اخرج العباده و طیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتن یوم القیامه. بگو چه کسی زینتی را که خدا برای بندگانش درآورده و روزی پاک را حرام کرده؟ بگو اینها برای کسانی است که در زندگی دنیا ایمان آوردند و خالص آن در قیامت مخصوص ایشان است. سوره اعراف آیه 32. و لازمه انطباق معنای آن آیه و این آیه این است که بگوییم در آن آیه نیز فاعل تزیین خداست، همچنان که در این آیه فاعل تزیین خداست. در پاسخ میگوییم که خیر، آن آیه با این آیه منطبق نیست و نظام آن آیه فرق دارد، زیرا آیه مورد بحث در مقام مذمت شهواتی است که محبوب مردم است و مردم را از یاد خدا منصرف نموده و مشغول میسازد و نمیگذارد آدمی به یاد لذایذی که نزد خدا دارد بیفتد و میخواهد مردم را در اعراض از آن شهوات تحریک و تشویق کند و متوجه لذایذی که نزد خدای سبحان است بسازد، به خلاف آیه دوم که مقامش مقام بیان این نکته است که لذایذی که در این دنیا بین مؤمنین و کفار مشترک است در سرای دیگر مخصوص مؤمنین خواهد بود و به همین جهت است که میبینیم لفظ ناس در آیه مورد بحث در این آیه مبدل به لفظ عباد شد و نیز زینت در آن آیه در این آیه رزق طیب نامیده شد. باز اگر بگویی تزیین در آیه مورد بحث معلق بر حب و شهوات شده نه بر خود شهوات، و معلوم است که تزیین حب در نظر انسان و مجذوب شدن دل آدمی در برابر این حب امری طبیعی و خاصیتی ذاتی است، در نتیجه برگشت معنای تزیین حب برای انسان به این می شود که خدا حب را در دل آدمیان مؤثر قرار داده، و یا ساده تر بگوییم آیه می خواهد بفرماید که خدا این حب را در دل انسانها خلق کرده، و معلوم است که خلقت تنها کار خداست ولا غیر. پس فاعل تزیین در آیه شریفه خدای تعالی است. در پاسخ می گوییم لازمه ی آن قرائنی که ما ذکر کردیم این است که مراد از تزیین حب این باشد که خداوند این حب را طوری قرار داده که انسانها را به سوی خود جذب کند و آنان را از غیر خودش باز دارد. چون زینت دادن امری مطلوب و جالب است که با غیر خودش زمیمه می شود و انسان را به سوی آن غیر جلب می کند. مثلا خانه ساده که جلب نظر مشتری را نمی کند زینت می کنند تا به تبع آن زینت خانه هم جلب توجه کند. مترجم. و یا زنی که قیافه جالبی ندارد خود را زینت می کند تا به تبع آن زینت خودش هم زیبا شود و مرد را به سوی خود بکشاند. پس در حقیقت مقصود اصلی همان امور زینت آور است و زن از این مقصد استفاده می کند. خلاصه این که برگشت معنای تزیین حب برای مردم به این است که حب را در نظر آنان طوری قرار دهد که باعث شیدایی و دلربایی آنان شود و در اشتغال به آن حریص سازد. این است معنای تزیین حب، نه اصل تأثیر آن. همچنان که ظاهر از معنای فخلف من بعدهم خلف ازاء الصلاة و تبع الشهوات فسوف يلقون غيا سوره مریم آیه 59 نیز همین است، چون می‌فرماید بعد از آنان خلقی آمدند که نماز را ضایع گذاردند و شهوات را پیروی کردند و به زودی کیفر گمراهی را خواهند یافت. و مؤید این معنا گفتاری است که درباره شمردن نمونه های زینت از نظر خواننده خواهد گذشت که چرا از نمونه های زینت نساء و بنین و قناطیر را شمرد، علاوه بر این که چه بسا بتوان گفت معنای لفظ شهوات خالی از شیفتگی و دلدادگی و حرص نیست، هرچند که کلمه نامبرده به معنای مشتهیات است.